فصل هشتم. ابراهیم از جا برخاست، قدمی به سمت نورا برداشت و رو به جمعیت گفت:
میبینید مردم؟ میبینید یا امیر؟ او دارد منکر همه مذاهب میشود.
نورا با لحنی حاکی از اطمینان گفت:
بنی امیه و برخی از شما حاضران میگویید بدی و خوبی و کفر و ایمان همه تقدیر خداست و انسان هیچ اراده ای از خود ندارد. آیا می دانید این اندیشه را ساختند که زشتی ها و گمراهی های خود و ستم های بسیار خود بر خاندان پیامبر را توجیه کنند؟
ابراهیم گره در ابرو انداخت و گفت:
خب بچه،
منصب خاندان پیامبر را غصب کردند، سرور زنان عالم را آنگونه آزار دادند و فدک را که ارثیه پیامبر بود از او ستاندند. حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت را به مسلخ بردند و یاران راستین پیامبر همچون ابوذر غفاری را تبعید کردند و حتی کعبه را با منجنیق سنگ باران کردند و در مدینه هزاران مؤمن را به دلیل محبت پیامبر و خاندانش کشتند. و
ناگهان یکی از حاضران کلام نورا را قطع کرد و فریاد زد:
بر بنی امیه لعنت!
دیگران یک صدا پاسخ دادند: بیش باد. نورا مکسی کرد و ادامه داد:
بنی امیه می‌خواستند بگویند که ما در اعمال خود هیچ اختیاری نداریم و هر چه رخ داده کار خدا و تقدیر او بوده.
ابراهیم لبخندی به نشانه تحقیر و تمسخر بر لب نشاند و گفت:
همان گونه که می‌بینی، خلیفه و ما و دیگر دانشمندان حاضر از بنی امیه بیزاریم.
نورا سرش را به نشانه تأیید آرام بالا و پایین کرد و گفت:
بله، اما در این اعتقاد تفاوتی میان شما و آنان نیست.
هارون تسبیحش را در دستانش جابجا کرد و اخمهایش در هم رفت.
پیشینیان شما برای درست جلوه دادن راه خطای شیخین و خلفا این اعتقادات را ساختند و رواج دادند که بگویند همه این بلاهایی که سر اهل بیت پیامبر آمده و نیز خلافت ما، خواست خود خداست و ما مأمور اراده خداییم.
ابراهیم برآشفت و گفت:
تو میخواهی اراده خدا را انکار کنی؟
نورا بی توجه به جفسازی ابراهیم که دوباره رنگ چهرهش سرخ شده بود ادامه داد:
برمیگردم به همان پرسش قبلیت. ما نه تنها پیامبران را معصوم از خطا و گناه می دانیم، بلکه امامان و اهل بیت خاص پیامبر را نیز معصوم می دانیم. اگر کسی چنین عقیده‌ای داشته باشد، شما او را رافضی می نامید و قتلش را واجب می شمارید. این روش معاویه بود، در حالی که شما خود را اهل سنت و روش پیامبر می دانید، ولی با گفتارتان همه پیامبران را فاسق می شمارید.
ابراهیم از تخت برخاست، قدمی به سوی جایگاه خلیفه برداشت و ایستاد. میان حرف نورا پرید و بلند گفت:
جناب خلیفه، شما مدافعان حریم دین، ببینید، ببینید این زن چگونه به مقدسات ما توهین می کند و صحابه و تابعین رسول اکرم را طعن و تکفیر می کند. من در شگفتم که چرا ساکتید و از شنیدن این حرف ها خون از چشمانتان نمی بارد.
یحیی دست بلند کرد طرف ابراهیم و گفت:
شیخ، این مباحثه علمی است، پاسخش را بده و اینقدر خلیفه را مخاطب سخنانت نکن.
ابراهیم دست بر چشم برد و تعظیم کرد و برگشت به سوی نورا:
ای زن، این که محبت و دوستی اهل بیت رسول بر همه ما لازم است درست، اما مودت و محبت اصحاب بزرگ و خلفای عالی مقدار نیز که جانشین پیامبر اعظم بودند بر همه کس واجب است. همه امت اسلام در خلافت ایشان اجماع کردند و خلافت آنها را قبول دارند، خصوصا حضرت ابوبکر که آیه قرآن در فضایلش نازل شده است.
نورا با لحنی که حاکی از شگفتیش بود پرسید:
کدام آیه در فضیلت ابوبکر نازل شده که ما نمی‌دانیم؟
تو که اینقدر با قرآن مانوس هستی باید بدانی آیه 40 سوره توبه در فضیلت ابوبکر نازل شد.
پس فضایل ابوبکر را بگویید تا ما هم بدانیم.
او همراه رسول خدا در هجرت از مکه به مدینه بود و این نشان دهنده آن است که پیامبر اعظم او را بیشتر از همه دوست می داشت تا همراه و انیس و همدمش باشد.
بله بله، حالا فهمیدم. کسانی که با این آیه ابوبکر را بر خاندان عصمت مقدم می دارند سخت در اشتباهند. این حرف ها فقط برای فریب عوام خوب است جناب.
ابراهیم وسط حرف نورا پرید و گفت:
انگار حواست نیست با چه کسی سخن میگویی. عالمانه، دقیق و منطقی سخن بگو.
صبر کنید تا توضیح بدهم. گمان میکنم شما ماجرای شب هجرت پیامبر را نمیدانید. باید آن را دقیق برایتان یادآوری کنم.
سپس مکسی کرد و از جا برخاست. برگشت طرف جمعیت.
جبرائیل نازل شد و به پیامبر خبر داد که کافران امشب قصد جان او را کرده اند و تاکید کرد که بگو هیچ یک از یارانت از خانه بیرون نیایند. به علی بگو که بر بستر تو بخوابد. تنها اوست که حاضر است جان خود را فدای تو کند. خودت هم باید شبانه از مکه خارج شوی. رسول خدا یارانش را خواست و امر کرد که هیچ کس امشب از خانه خارج نشود، این امر و مصلحت خداست. همه اصحاب اطاعت کردند و به خانه هایشان بازگشتند. پیامبر امیر مؤمنان را خواست و فرمان خدا را به او رساند. امیر مؤمنان هم که جوانی برومند بود با آغوش باز این پیشنهاد را پذیرفت و گفت: جان من فدای تو و دستور خدایت ای رسول خدا. پیامبر او را در آغوش گرفت و گریست و با او خداحافظی کرد. علی علیه السلام در بستر رسول خدا خفت و ایشان خانه را ترک کرد. پیامبر هنگام خروج از مکه ابوبکر را دید که پیش می آید. فرمود: مگر من تأکید نکرده بودم که از خانه هایتان بیرون نیایید؟ تو چرا مخالفت امر خدا کردی؟ ابوبکر گفت: نگرانتان بودم. دستور خدا آن بود که پیامبر کسی را همراه خود نبرد و حالا گرفتار نافرمانی یکی از یاران خود شده بود. جبرائیل نازل شد و گفت: اگر او را بگذاری کافران با استفاده از او در پیت خواهند آمد. چاره ای جز این نیست که او را همراه ببری.
نورا به اینجا که رسید با لبخند به حاضران گفت:
این ماجرا را همه اصحاب پیامبر می دانند و کسی منکر آن نیست. خدا نیز گاه پرده از نفاق و چهره برخی از یاران پیامبر بر می داشت و فرموده بود: به زبان خیش چیزی می گفتند که در دلهایشان نبود و خدا به آنچه پنهانش می کردند داناتر است.
نورا که سر پا ایستاده بود دوباره برگشت به سمت جایگاهش و گفت:
مگر شما نمی دانید که رسول خدا نیازی نداشت کسی با او هم سفر و هم صحبت شود؟ او با خدا و جبرائیل انس داشت و ملائکه با او هم نشین و هم صحبت بودند و خدا او را با سپاهیان نادیدنی یاری می کرد. صحبت و همراهی ابوبکر با پیامبر نه دفع خطری از پیامبر داشت و نه سودی.
دو سرباز تنومند در تالار را باز کردند و به آرامی وارد شدند و با نیزه های آماده کنار در ایستادند. لحظه ای توجه ها به حضور آن دو جلب شد. یونس آشفته نگاهی به جابر انداخت. او هم احساس کرده بود اتفاقی در حال رخ دادن است. خودش را جمع و جور کرد. نگرانی در چهره یونس که حالا داشت رو به زردی می رفت بیشتر شد. اما نورا هیچ توجهی به رخدادهای اطرافش نداشت. ابراهیم سخن او را قطع کرد:
اما خدای بزرگ در آن آیه از زبان پیامبر ابوبکر را آرامش داده و گفته است لا تحزن.
پیامبر به سبب مهربانی و شفقتی که سراسر وجودش را گرفته بود به ابوبکر گفت: اندوهگین مباش و مترس. اگر رسول خدا هر کس دیگری را در چنان شدت ترس و وحشت می دید حتما او را هم دلداری می داد.
نورا از جا برخاست، چشم در میان جمعیت گرداند و رو به حاضران گفت:
بزرگان و بزرگواران، ریشه همه حزن‌ها یا برای اطاعت است یا برای معصیت. گاه انسان چون اعمالش کم و عباداتش ناچیز است اندوهگین است که این ترسی پسندیده است و در احادیث به آن سفارش شده است. یا اینکه حزن انسان برای خطاها و گناهانی است که انجام می دهد. حزن ابوبکر هم یا به دلیل اطاعت از خدا و رسول بود یا از روی معصیت. درست است؟
سرهای برخی از حاضران به نشانه ی تأیید بالا و پایین رفت. نورا ادامه داد:
اگر می گویید حزن ابوبکر برای طاعت خدا بود، پس چرا پیامبر او را از این حزن منع کرد؟
نورا انگار چکش برداشته بود و چون مسگری توانا داشت، مثل وجود حاضران را تغییر شکل می داد. حتی یونس بدون اینکه لحظه ای فکر کند، آرام زمزمه کرد: آفرین. نورا صدایش را بلندتر کرد:
می‌خواهید بگویید که پیامبر معصوم سخن بیهوده به زبان می‌آورد و اینجا هم حرف بیهوده زده است؟ اگر نظرتان این است که بدا به حالتان.
گویی پرنده روی سر هارون نشسته باشد تکان نمی‌خورد. گاه دستش را به طرف صورتش می‌برد و آن را تکیه گاه سرش می‌کرد. معلوم بود که سخت فکرش مشغول است. نورا ادامه داد:
پس همین آیه قرآن که خواندی شاهد کم صبری ابوبکر و نارضایتی او از قضا و قدر الهی است. چرا که پیامبر وقتی نزدیک غار شد به ابوبکر گفت: من به حکم خدا به سوی این غار آمدم و خطری ما را تهدید نمی کند. اما ابوبکر به سخن ایشان اعتماد نداشت و ترسید. برای همین هم وقتی ابوبکر کفار را دید که در جستجوی پیامبر به غار رسیدند، سر و صدا به راه انداخت تا آنها را آگاه کند.
ابراهیم انگشت کوچکش را در گوش برده بود و سخت غرق تفکر بود. ناگهان سکوت را شکست و لبخند معناداری زد:
اما مطابق این آیه، رسول خدا به ابوبکر فرمود: ان الله معنا، یعنی خدا با من و توست ای ابوبکر.
نورا نگاه معناداری به ابراهیم کرد:
منظور رسول اکرم این بود که خدا حافظ و یاریگر من است. خب، این چه ربطی به ابوبکر دارد؟ مگر نشنیده اید که در قرآن آمده است هیچ گفتگوی محرمانه‌ای میان ستن نیست مگر اینکه خدا چهارمین آنهاست. هر کجا باشند، او با آنهاست.
شنیدم.
پس خدا با همه است. با کافر و غیر کافر، با ترسا و یهودی، مسلمان و نامسلمان، هر کجا که باشند خدا با آنهاست. بنابراین این که پیامبر فرموده خدا با ماست، چه فضیلتی برای ابوبکر است؟
ابراهیم مچاله شد و در خود فرو رفت. لحظاتی به سکوت گذشت. یونس سر نزدیک گوش جابر برد و گفت: من جای ابراهیم بودم آرزو می کردم کاش هرگز از بصره این همه راه را نیومده بودم. جابر با لبخند گفت: تو جای ابراهیم، این همه راه را از کجا آمده ای پس؟ یونس ریز خندید. خطاب نورا ابراهیم را به خدا آورد:
ابراهیم، اگر کسی از ترس حرامیان در صحرا با اسب خیش به خانه پناه ببرد و بگوید در این منزل خدا با ماست و ما را نگه خواهد داشت، آیا این سخن نشان از فضیلت آن اسب دارد؟
شلیک خنده حاضران سکوت سنگین تالار را شکست. زبیده دستش را مقابل دهان گرفته بود و ریز می‌خندید، طوری که خنده هایش توجه همه را جلب می‌کرد. ابراهیم دستی به شانه های خود کشید و گویی که درد شانه ها امانش را بریده ناله کوتاهی کرد. خسته بود و دیگر توان سخن گفتن نداشت. نورا دستهایش را بالا آورد:
حضار محترم، می‌خواهید درباره ایمان ابوبکر گفتگو کنیم؟
ابروهای ابراهیم در هم گره خورد. یونس لرزش دستان جابر را به خوبی احساس کرد. جابر انگار از جا کنده شد و آهسته گفت: دارد جانش را به خطر می اندازد. نورا لحظه ای سکوت کرد و با قاطعیت گفت:
این حرف را از قرآن اثبات می کنم.
تو داری درباره کسی صحبت می کنی که خداوند سکون و آرامش خود را بر سینه او نازل کرده است.
صبر داشته باشید و عصبانی نشوید. آنجا که قرآن فرموده خداوند سکون و آرامشش را بر او نازل کرد، منظور آرامش فقط بر قلب پیامبر است. چرا که خدا درباره نزول آرامش بر پیامبر در جای دیگری هم سخن به میان آورده است. در غزوه حنین هنگامی که لشکر اسلام در حال شکست بود.
ابراهیم از جا برخاست، قدمی به سوی علما برداشت و ایستاد. نفس گرفت که چیزی بگوید، اما نورا ادامه داد:
در غزوه حنین ابوبکر، عمر، عثمان و بسیاری در حال فرار بودند و پیامبر میان کفار ماند و فقط امیر مؤمنان علی و 79 نفر از صحابه و انصار ایستادند و از جان خود گذشته بودند. اینجا خدای سبحان آرامشش را بر چه کسانی نازل کرد؟ مؤمنانی که ایستادند یا کسانی که فرار کردند؟
ابراهیم همچنان دنبال فرصتی برای ساکت کردن نورا بود. نورا اما با صدای آرام سخن می گفت.
امثال شما می خواهید با یک مشت حدیث ساختگی برای دیگران فضیلت بتراشید و آنان را برتر از امیر مؤمنان علی نشان دهید. شما با این فضائل خیالی و دروغین می خواهید برتری اینان را بر خاندان عصمت و طهارت ثابت کنید.
ابراهیم دست بر ریشهایش گرفته بود و با صورتش بازی می کرد. نورا ادامه داد:
مگر کسی می تواند فضائل علی را منکر شود؟ او که در شب هجرت ایثار کرد و به جای رسول خدا خوابید، او که خدا به وجودش نزد ملائک مباهات کرد و به آنها فرمود بروید و علی را ببینید که جان خود را فدای حبیب من کرده است. و این آیه در شأن علی علیه السلام نازل شد که جان خود را برای خوشنودی خدا می دهد. این فضیلت در همه کتاب‌های شما نقل شده است. چرا این فضایل را بیان و عیان نمی کنید؟
ابراهیم می‌خواست چیزی بگوید اما ترجیح داد ساکت بماند.
در همین زمانها پیامبر اهل و عیال و مالش را به علی علیه السلام سپرد و پس از هجرت به مدینه او خانواده، اسباب و اموال ایشان را از مکه بیرون آورد و به مدینه رسانید و در این مسیر حافظ حریم نبوت بود.
یحیی نفسی تازه کرد و نگاهی در مجلس چرخاند. دست بلند کرد و گفت:
گمان می کنم جناب خلیفه خسته شده باشند.
هارون دستش را به نشانه سکوت بالا برد و پرید میان حرف یحیی:
نه، من هنوز منتظرم دانشمندان بغداد که ما آنان را در ذخیره های علم الهی می دانستیم از پس این دختر برایند. دارالخلافه برای پرورش این دانشمندان هزینه های بسیاری کرده و کرسی های علم به راه انداخته است. اکنون چرا باید این گونه عاجزانه دست و پا بزنند و حتی آیات قرآن را نیز درست نخوانده باشند؟
آفتاب ظهر به وسط آسمان رسید. صدای اذان از مأذنه ها بلند شد. ابراهیم، ابو یوسف و شافعی که در این مدت ترجیح داده بودند کاملا ساکت و نظاره‌گر باشند، سرشان را پایین انداخته و در سکوت فرو رفته بودند. دو نگهبانی که داخل تالار شده بودند، به سمت نورا رفتند. جابر شتاب زده به سوی نورا قدم برداشت، اما پیش از اینکه به او برسد از تالار خارجش کرده بودند. اندوه دوباره بر چهره جابر نشست. می دانست ساعت دیگر پس از نماز دوباره نورا را همینجا خواهد دید، اما در دلش آشوب بود. مکر هارون شاید می توانست دیگران را فریب دهد و او را آزاداندیش جلوه دهد، ولی جابر نمی توانست آن را باور کند و قلبش گواهی می داد حادثه ای که از آن می ترسد بر سرش سایه افکنده است.